بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یه مقدمه کوتاهی درباره مال حلال، غذای حلال و زندگی حلال از دیدگاه پروردگار براتون عرض میکنم و بعد روایتی که صدیقه کبرا درباره خودشون فرمودن و یه بخشیشو تفسیرشو شنیدید به بخش دومش میپردازم. این روایت بسیار روایت عجیبیه و بسیار مهمه که رسول خدا میفرماین ادبو اولادکم فی بطون امهاتهم، بچه هاتون رو در شکم مادرانشون تربیت کنید. و مردم از این سخن تعجب کردن، بچه که هنوز تو شکم بیرون نیست، ما دسترسی بهش نداریم، چگونه بچه رو در رحم مادر تربیت کنیم؟ چگونه؟ پرسیدن از حضرت که ما چگونه بچه در رحم رو تربیت کنیم؟ پیغمبر اکرم فرمودن به تغذیت الحلال، به مادرش نون حلال بدیم که اون نون حلال تبدیل به شیر حلال بشه و بچه از شیر حلال در زمان ولادتش و در رحم از طریق جفتش غذای حلال به او برسه. یعنی مال حلال بچه رو در رحم مادر آماده قبول تربیت الهی بعد از تولد میکنه و نمیگذاره بچه با حرام دچار حجابهای ظلمانی بشه. این حرف پیغمبر که از کی بچه رو حلال خور بار بیه. یه جمله هم حضرت درباره حرام خاری دارن، اونم عجیبه، اونم خیلی فوق العاده است. خیلی کی نقل میکنه اینو؟ وجود مبارک فیض کاشانی 500 سال پیش که در گوشه شهر کاشان توی خونه کاگلی زندگی میکرد و تو اون گرمای 50 درجه به بالا چند ماه که همه سرمایش کاشون و کل ایران باد بزن بود، 300 جلد کتاب علمی نوشته که به سبک الان شروع کردن به چاپ کردن میشه 500 جلد. این کار یه روحانی شیعه است و از این روحانی ها شیعه از غیبت صغرا تا حالا داشته که فقط درد دین داشتن، دغدغه تربیت مردم رو داشتن و به شدت برای آباد کردن قیامت مردم کار کردن و یه عمری رو زاهدانه و بی طمع زندگی کردن، زندگی خیلی معمولی. یکی از کتابایشون که به سبک امروز چاپ شده باید گفت از معجزات علمی فیضه به نام وافی، 25 جلد، هر جلدش 700 صفحه است، یکی از اون 300 تای زمان خودشه. یک کتابش محجة البیضاء است، فوق العاده کتاب بالای 4000 صفحه است. این روایت ها از پیغمبر اونجا نقل کرده که این روایت تو جامعه هم عملا خودشو نشون داده. الحرام تبین و فز ذریه، مال حرام در نسل هم آثار منفیش آشکار میشه. حالا این واقعا قابل باوره؟ بله، من از دانشمندان آلمان شنیدم که در تحقیقاتشون میگن کسانی که عادت به مشروب خوری و عرق خوری و این اجناس الکلی دارن، اونا میگن تا 7 نسل آینده شون این الکل اثر گذار. حالا اونا میگن 7 سال، هم پیغمبر میفرماید اصلا در نسلتون آشکار میشه. یه حقیقت، پیغمبر خودشون یه عمو داشتن به نام عباس که عموی تنی بود با پیغمبر. 23 سال پیغمبر برای جامعه تا روز قیامت جون کندن که جامعه بشه یه جامعه سالم. 23 سال، حدود 23 سال تبلیغ حقایق الهیه به نفع مردم. عباس عموش که برادرزادشو کاملا میشناخت، جز خونوادش بود، پاکی پیغمبر، امین بودن پیغمبر، خیرخواه بودن پیغمبر، همه اینا رو میدونست، همه رو. ولی با بت پرستان مکه اومد مدینه، در جنگ بدر برو کشتن پیغمبر عباس، یعنی نیتش این بود با کمک بت پرستان پیغمبر رو بکش نابود کنه، ولی اسیر شد. ایشون تا آخر عمرشون چیکاره بودن؟ اسیر شد و آزاد شد و برگشت مکه. از جوانی تا آخر عمر ایشون رباخور بود، پول داشت، به مردم قرض میداد، اضافه میگرفت. یا آیه از قرآن برای ربا براتون بگم. ربا خوران خیلی سخت توبه میکنن. چرا؟ چون پروردگار در متن سوره بقره میگه توبه ربا خور اینه که بیشینه حساب کنه این 50 سالی که ربا گرفته چقدر شده؟ 500 میلیارد تومان. قرآن میگه ولکم رؤوس اموالکم. قبل از این 500 میلیون تومان سرمایه چقدر بوده؟ 10 میلیون. 10 میلیون رو بردار، 500 میلیون تومن رو ببر پس صاحباش بده، اونایی هم که مردن بده به ورثش. اگه توبه میخوای بکن، توبه در اسلام یا در قرآن استغفرالله گفتن و گریه کردن و امام رضا رفتن و کربلا رفتن نیستش. نیست. پیغمبر می‌فرماید هر گناهی توبه مخصوص به خودش داره. کسی آره افش 10 گناه داره در 50 سال، همینجوری بیشنه تو خونه بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، این توبه نیست. مثلا توبه نمازایی که خونده نشده، اگه کسی دوست داره قیامت آزاد باشه و دوچار عذاب نشه، باید نمازهای نخونده رو بخون. اونی که روزه ها رو خورده باید روزه ها رو بگیر. اونی که با دسیسه و با باندبازی و با سندسازی ارث مادر و خواهران و برادرها رو خورده، قرآن میگه توبهش اینه که همه رو ببره پس بده، یعنی حق مالی مادر برادرها خواهرها رو بده. بعد قرآن میگه من به رباخار ستم نمی کنم، به رباده هم ستم نمی کنم. به رباخار میگم پولای ربایی که گرفتی پس بده، قیامت آزادی. این که ستم نی، محبت. به اونی هم که ربا داده میگم ربا تو پس بگیر، این محبت. این آیه قرآن. و در همین سوره بقره میگه رباخور دوچار خبط شیطانیه. چرا؟ چون وقتی بهش میگن ربا حرامه میگه نه، انما ربا مثل البیع، ربا هم یه نوع خرید و فروشه. کی گفته حرامه؟ پروردگاری که تو رو خلق کرده، پروردگاری که ثروت به تو داده، پروردگاری که جان بهت داده و همین جانو بعدم میگیره. او گفته حرامه. برای جبرئیل و میکائیل که حروم نکرده، اونا که بدن ندارن، اونا که نمیتونن ربا بخورن. نمیخواد پولا جمع بشه برای فرشتگان به نفع تو میگه ربا حرامه. این قرآن. تو سوره آل عمران هم جوری دیگه راجع به ربا صحبت کرد. ربا هم فقط پول نیست. من 200 گرم طلای کهنه دارم، میبرم به طلا فروش میگم اینو بگی چقدر طلای نو به من میدی، میگه 190 گرم، اون 10 گرم رباس حرام. من 100 کیلو برنج خارجی میدم به عطار در خونم، بهش میگم 110 کیلو برنج ایرانی بده، اون 10 کیلو حرام. 100 کیلو مس میبرم پیش مس فروش، میگم این مثل کهنه رو بگیر مثل نو به من بده، میگه 90 کیلو میدم، 10 کیلو حرام. یه روایتم درباره سنگینی گناه ربا براتون بخونم از کتاب ماندگار وسائل و شیعه که بیش از 500 سال قبل در اصفهان نوشته شده، 20 جلد، و این کتاب مدار درس مراجع تقلید شیعه است، یعنی عمومی نیست این کتاب، علم اهل بیت. ایشون نقل میکنه کسانی هم که در زمان ما بزرگ بودن مثل آیت الله العظمای بروجردی، یک کتابی دارن 50 جلد به نام جامع و احادیث شیعه، ایشون هم نقل میکنه 1100 سال پیش هم کتاب شریف کافی که از معتبرترین کتابای شیعه است، این روایت رو نقل میکنه که امیر المؤمنین به وجود مبارک رسول خدا، به وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود. روایت سند داره، یعنی ریشه داره، قویه، ساختگی هم نی، چون این روایات به نفع حروم خورانیستش که ساختگی باشه. روایات ساختگی رو ما طلبه ها که چند سال درس حوزه خوندیم خیلی راحت تشخیص میدیم. این روایت ضد سازندگان روایته، یا روایت واقعیه. یا علی درهمون من ربا. حالا درهم زمان ما نمیدونم چقدر میشه، درهمون مثلا بفرمید 1 تومن میشه، 1 تومن. درهمون به امیر المؤمنین میگه من ربا اشد من 20 زنیتن کلها به ذات محرم. 1 درهم ربا گناهش سنگین تر از 20 بار زنا با مادر و خواهر و عروس و خاله و عمه است. حالا کی میخواد این بار و قیامت تحمل بکن؟ و این عباس رباخور حرفه‌ای مکه بود. تا کی؟ تا سال آخر عمر پیغمبر. وقتی حضرت مکه رو فتح کرد، با یاری خدا به دیوار کعبه تکیه داد، قانون اساسی اسلام رو اعلام کرد. از جمله مسائلی که اعلام کرد گفت من طبق گفته خدا حرمت ربا رو اعلام کردم و رباهای عباس عمومو باطل اعلام میکنم. هر کی از او ربا گرفته بره اضافه پولشو از عموم بگیر. عباس خیلی هم زنده نمون، بعد مرد. البته دیگه جرأت ربا دادن نداشت، ولی نسلش، اینکه پیغمبر میگه حرام، در نسل خودشو آشکار میکنه. نسل عباس 600 سال بر امت اسلام حاکم بودن و معلوم این نسل اولا از امام صادق تا امام عسکری رو این نسل کشتن، ثانیاً معلوم نیست چند میلیون شیعه رو در این 600 سال تو زندان‌ها کشتن، به قربانگاه بردن. یه نسل عباس متوکل عباسیه که دو بار قبر ابی عبدالله و 71 نفر رو شخم زد که نامی از ابی عبدالله نمونه. هارون الرشید یه شب از 20 ساله و 40 ساله و 70 ساله 60 از بچه های زهرا رو سر برد. یک شب. این حرف پیغمبر و حرف دانشمندان آلمان. حالا باید باور کرد یا نباید باور کرد، این که دیگه مسئله روشن و واقعیه. حرام تبین و فزوریه، حلال بچه رو در رحم مادر آماده قبول تربیت الهی میکنه. این که حضرت می فرمد ادبو اولادکم فی بطون امهاتکم، بچهاتون رو در رحم مادراشون تربیت کنید. از حضرت می پرسه چی کار کنیم؟ می فرمد حلال به مادر بدید که این بچه از نطفه با حلال ساخته بشه. پروردگار عالم معمار ساختن انسانه، ولی پدر و مادر هر مصالحی بدن به خدا با همون میسازه بچه. با پول ربا بدن به خدا نطفه رو، همونو میسازه. با پول دزدی بدن، با پول غصب بدن، با رشوه بدن، پروردگار عالم در رحم مادران بچه ها رو یک جور پاک و پاکیزه نمی سازه. بستگی داره به این که من پدر یا مادر چه مسئله‌ای رو به پروردگار ارائه کنم. حالا یکی میاد میگه که چرا این بچه اینجوری در اومد، چرا اون اینجوری در اومد، چرا فلان شد. اینا رو نباید به خدا نسبت داد، که خداوند قادر متعالی است که مصالح ساختمونی بچه رو به صورت نطفه پدر و مادر تحویل میگیره و همونی که اونا تحویل دادن میسازه. هیچی رو نمیشه تقصیر خدا قرار داد، هیچی رو. چون پروردگار در قرآن میگه ما اصابک من خیر فمن الله، هر چی خوبی در این عالم بهت میرسه از ناحیه منه، و ما اصابک من شر و هر چی زیان و ضرر و بدی و شر بهت میرسه فهم نفسی سازندش خودت. این آیه هم میشه یادتون باش. من هر کی میاد پیشم شبهه مطرح میکنه خیلی راحت با قرآن جوابشو میدم، قانع هم میشه، قانع میشه. اگه قرآن ما رو قانع نکنه چه کتابی میتونه ما رو قانع کنه؟ اگه قرآن حق نباشه، خود پروردگار میگه بعد از اینکه بگی قرآن حق نیست چی حقه؟ بعد قرآن گمراهی. و ما زا بعد الحق الا الضلال، حرام. شما شیعه ایرانی ها، یعنی ایرانی ها و مخصوصا آذری ها، عاشق ابی عبدالله این، درسته؟ آخرین خداحافظی ابی عبدالله روز عاشورا قبل از ساعت چهار، چون ایشون حدود ساعت چهار شهید شد، آخرین خداحافظیش با زین العابدین. یه روزم ایشون مریض شد، چون قرآن میگه جنگ بر عهده مریض نیست. اگه زین العابدین هم شهید میشد، رابطه زمین با 124 هزار پیغمبر و توحید و نبوت و امامت قطع میشد. ایشون حلقه وصل آیندگان با انبیا و با ائمه طاهرین. بالا سر عزیزش نشست، از علی اکبر کوچیکتر بود زین العابد. متاسفانه قدیم منم بچه بودم اصلا ایشون و امام زین العابدین بیمار میگفتم. من در این 10 ساله 2000 کتاب مربوط به زین العابدین از کتابخونه های مهم 5 قاره جمع کردم. 2000 یه کتابخونه رو از یه پیرمردی که میگم من دیگه حال و هوای خوندن و نوشتن ندارم، 3000 جلد کتاب درباره زین العابدین خریدم، ارزونم حساب کرد 200 میلیون، با اینکه کتاب خطی هم داشت. 500 تا پایان نامه فوق لیسانس و دکترا درباره صحیفه سجادیه و زین العابدین و آثارش از دانشگاه ها گرفتم. اصلا در قم یه جایی رو قرار دادم به نام کتابخانه تخصصی زین العابدین. تر هم ریختم که از کل این آثار 150 جلد، هر جلدی 600 صفحه به وسیله استخدام محققین دانشمند نجف انجام بدم و این کتاب ها رو منتقل کنم کنار حرم امیرالمؤمنین. یه جایی رم دارم میسازم 7 طبقه نزدیک حرم که اونجا رو مخصوص برنامه های زین العابدین قرار بدم. دریاوار از ایشون اثر مونده ولی خاک خورده، دریاوار. فقط یه صحیفه سجادیه رو مردم میشناسن، صحیفه 54 تا دعاست، جیبی هم چاپ کردم. من این 54 تا رو میشه تو جیب گذاشت. من این 54 دعا رو در 7000 صفحه تفسیر کردم به چند زبان. شما نمیدونید ائمه ما چه آثار عجیبی دارن. من یه جمله از ایشون بگم، عزیزانی که دانشگاه دیدن میدونن من چی میگم. تمام فلاسفه جهان، ایران، اروپا، آمریکا، یونان، قدیم، قبل از مسیح، بعد مسیح، وقتی نور رو تعریف میکنن میگن ان نور و عدم و ظلمه، نور یعنی نبود تاریک، و میگن ظلمت عدمه، اصلا وجود نداره. زین العابدین میگه ظلمت وجود خارجی داره، وزن داره، آثار داره. کی گفته اینو؟ اینو همین 30-40 سال پیش در اروپا کشف کردن که ظلمت وجود داره، حسبی داره، عدم نیست. یه حرف زین العابدین، یه حرفش، یه حرف دیگه داره عجیب و غریبه. به پروردگار میگه یا من فل بهار عجائبو، کره زمین چقدر جنگل داره، چند جور گل داره، چند جور گیاه داره، چقدر جنگل داره، درختای جنگلی چند نوعن، تا الان 3000 پروانه کشف کردن. پروانه همینایی که تو شعرها هستش، موجودات خاکی، موجودات جوی، معادن، همه اینا رو زین العابدین حرفشو نزده. میگه شگفتی های آفرینش تو در دریا هاست. گاهی تلویزیون میبینید از دریا چیا نشون میده که یه دونش رو کره زمین نیستش، گیاهانی که کف دریاست، موجوداتی که در تاریکی دریا زندگی میکنن، که حضرت میفرماد شگفتی های تو دریا هاست. یه ماهی تو دریا اساسی تو روشنایی نمیتونه دوام بیاره، تا اونجایی که آفتاب میتابه نمیدونم چه مقدار آفتاب از آب رد میشه، ولی بعد روشنایی دیگه تاریک. نه، یه ماهی تو تاریکی زندگی میکنه، نمیاد تو روشنایی. اینو من هم خوندم، هم یه بار در یه کشوری اووردن نشونش دادن. این وقتی گرسنش میشه چون تو تاریکی کامله، برای خوردن غذا، برای صید کردن، یه ذره سرشو پایین میندازه، به صورت بیزی جلوش روشن میشه، تا طعمه رو میبینه میخوره، تا میبینه یه قدرتمندتر از خودش داره میاد بخورتش، سرشو بلند میکنه، تاریک میشه و میره. این شگفتی های دریا، یعنی آدم خدا رو بخواد بفهمه بیابه با یه ماهی میتونه بفهم. سعدی میگه خدا رو بخوای بفهمی با یه برگ میتونی بفهمیش. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش واقعا دفتریست معرفت کردگار. یه داستانم از حرام براتون بگم، امشب حرفم تمام. نتیجه بگیرم که صدیقه کبرا در رحم خدیجه مرضیه تغذیهش از یه سیب 100% حلال بود، که جبرئیل به پیغمبر گفت امشب این سیبو بخور، بعد از این که هضم شد وجود جسمی فاطمه از تو انتقال به خدیجه پیدا میکنه. یعنی وجود از یه میوه 100% حلال که 40 روزم قبل از این روزه گرفته بود پیغمبر، اون شب که این سیب و خورد، جبرئیل و خدا میگه برو اتاق خدیجه، نطفه زهرا از تو انتقال به او پیدا بکن. حلال. نتیجه حلال خوری زهرا 11 تا امام 11. نتیجه حلال خوری. زین العابدین دید بدن پدر لباساش خونالوده، نفس میکشه، خون میزنه بیرون از زخم. گفت بابا کارتون با این مردم به کجا رسید؟ فرمود عزیز دلم جنگ. گفت یعنی جنگ شروع شد؟ فرمود شروع شد. اصحاب رو پرسید؟ فرمود کشته شدن. بعد دونه دونه بچه ها رو، قاسم فرمود قتل، اکبر داداشم قتل، عموم قمر بنی هاشم قتل، بابا بچه شیرخارمون فرمود قتل. چطور اینا 71 نفر حتی بچه 6 ماه رو کشت؟ علتش برادران، خواهران، ملت ایران، اگر یه وقت این منبر تو تلویزیون پخش شد، به شما بزرگواران میگم ملت، امام حسین به بچهش 1 کلمه گفت: ملت بطون و من الحرام. حرام خوری اینا رو قاتل امام کرد. حرام خوری. داره اون قصه ای که میخوام بگم یه مقدار طولانیه، حیفم میاد سرتش رو بزنم یادم بمونه، شب دیگه براتون میگم اگر خدا بخواد. خب صدیقه طاهره: انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پاکترین موجود سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخر. بدن، جسم، هیکل، هم وزن پیغمبر. پیغمبر یه بدن معتدلی داشت، معتدل، قوی. اما امشب چون گفته بود منو شب غسل بده و گفته بود علی جان پیراهن منم در نیار، از روی پیراهن، از زیر پیراهن، چقدر با عاطفه بود، نمیخواست کبودیای بدنش، این 4 تا بچهش حالا باید بره تو اتاق بدن رو برداره. فکر میکنید بدن امشب هم وزن بدن پیغمبر بود؟ نه، خیلی راحت دستشو برد زیر بدن، بلند کرد و برد تو حیات. امام صادق میگه اون شب، یعنی مثل امشب، از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمونده بود. بدن رو غسل داد، کفن کرد، سر و تای کفن و بس، خودش رفت تو قبر، بدن رو گذاشت تو قبر. آداب دینه، گره بالای کفن رو وا کرد، صورت سیلی خورده رو رو خاک گذاشت. تو تو اینجای روزه باید بگم خدا رحمت کنه حاج غلام رضا، پدر بزرگوار مؤسس این مجلس رو، که صداش همش به درود بر پیغمبر بلند بود، گرچه با یک نفر. از اینجا به بعد روزه ثوابش مال این مرد حسینی، مال این مرد متدین، مال این مرد عاشق اهل بیت. صورت رو خاک گذاشت. حالا من میخوام از قول شما، عیبی نداره، از امیرالمؤمنین بپرسم برای شما صورت زهرا رو خاک گذاشتن سخت‌تر بود یا برای نود زین العابدین؟ باید آداب دین رو زین العابدین رعایت کنه، باید صورت بابا رو رو خاک بذاره، اما بابا سر در بدن نداره. گلوی بریده رو رو خاک بذاره، تو قبر خم شو صورتش رو گلوی بریده گذار. بیابون نشینا دیدن از قبر نمیاد بیرون، اومدن زیر بغلش و گرفتن و بردنش بیرون. خودش لحد چی؟ خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک ریخ که یه صفحه بتونه از گل درست کنه. با کف دست اون خاک گلالود و صاف کرد، با انگوش روش نوشت یا اهل العالم. داره به ما میگه وا امشب، ما هم اهل عالمی. یا اهل العالم، حازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم دنیا کدام حسین؟ الذی قتلوه اجشا.